ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش. با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایان برنامه با شماستم. در جریان ساعت از برخورد فیزیکی وکلا در ولسی جرگه روی موضوع استیضای وزیر داخله و مالیه کشور مشنوین که جنجال های لفظی بین ای وکلا روی همین مسئله امروز منتج به درگیری های فیزیکی شد. در خبرهای جهان مشنوین که ده ها نفر در اثر یک حمله انتحاری در پاکستان کشته و زخمی شدند. خبرهای دیگه بین المللی را هم خواد شنیدین، ولی نخواست همکارم فتی محمد بها با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ابتدا سرخط خبرها. در جریان تظاهرات ضد پاکستان در قندهار که به خشونت گرایید بیش از 10 تن کشته شدند و لوی دریسیز بریتانیا از همکاری های دراز مدت کشورش پس از سال 2014 میلادی با نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. با سلام، این هم مشروع خبرها. تظاهرات بر ضد پاکستان در ولسوالی میوند ولایت قندهار به خشونت کشانیده شد که در اثر آن 3 فرد ملکی کشته و 7 پلیس زخمی گردیدند. جاوید فیصل سخنگوی والی قندهار بر رادیو زدی گفت که تعداد از افراد طالبان در جمع مظاهره کننده ها پیوسته و بر نیروهای پلیس حمله نمودند. مردم بر ضد پاکستان تظاهرات را آغاز کردند و در جمع آنان برخی از افراد مسلح نیز داخل شدند. از بین تظاهرات بر پلیس حمله صورت گرفت، تعداد از نیروهای پلیس و نیز مظاهره کننده ها زخمی شدند. با گفته آقای فیصل، افراد طالبان در جریان این تظاهرات در مسیر شاهراه هرات قندهار موترها را نیز مورد حمله قرار داده و 3 راننده را به قتل رساندند. و همچنان گفت 8 تن از طالبان نیز توسط پلیس کشته شدند و بیش از 30 نفر مشکوک از میان مظاهره کننده ها بازداشت گردیدند. طالبان تا اکنون در این مورد تبصره نکردند. لوی دریسیز بریتانیا از همکاری های دراز مدت کشورش پس از سال 2014 میلادی با نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. در یک خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آمده است که جنرال ریچارد امروز در دیدار با جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع این کشور در کابل گفت که در قسمت تجهیز و آموزش نیروهای افغان سهم فعالانه خواهند گرفت. در این دیدار جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع افغانستان گفت که حالا نیروهای امنیتی افغان از توانایی لازم برخوردارند و می توانند مسئولیت های امنیتی کشورشان را به شکل بهتر به عهده بگیرند. مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان می گویند گروه های مسلح غیر مسئول در این کشور مشکلات بزرگ را در برابر فعالیت های آنان ایجاد کردند. جنرال محمد نعیم دیندار، سکرتر جنرال این کمیته در افغانستان، این مطلب را امروز در جریان مراسم تجلیل از 150 سالگی کمیته صلیب سرخ در کابل بیان داشت. با گفته وی، در طی 10 سال گذشته 17 کارمند صلیب سرخ در افغانستان به هنگام فعالیت های کمک رسانی جانهایشان را از دست دادند. و ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت فرد خبر می دهد که قصد حمله بر دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی را داشت. دفتر مطبوعاتی ریاست امنیت ملی می گوید این فرد که نظیف الله نام داشت از سوی شورای کویته موظف شده بود تا دکتر عبدالله را مورد حمله انتحاری قرار دهد. فرد بازداشت شده همچنان اعتراف نموده که میخواست بر علاوه دکتر عبدالله احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی را نیز هدف قرار دهد. خبرهای مربوط به افغانستان همین قدر بود. حالا همکارم مقیم نائب رویدادهای منطقه و جهان را پیشکش میکند.
عمران خان، سیاستمدار برجسته و سابق ستاره کرکت پاکستان، در شفاخانه بستر است. او دیروز هنگام بالا شدن بر روی استیج سخنرانی پایین افتاد و از نایه سر و کمر زخمی شد. این حادثه دیروز هنگام مبارزات انتخاباتی او در شهر لاهور رخ داد. عمران خان، رهبر حزب تحریک انصاف پاکستان که در شفاخانه شهر لاهور برای تداوی بستر است، در اعلامیه که از طریق تلویزیون دنیا به نشر رسیده از مردم تقاضا کرد تا به کاندید حزب وی رای دهند. وی گفت:
اپنے اپنے لیے 11 روز نکلنا، 11 میں گرامه.
شما در 11 ماه می به خاطر خودتان به پای صندوق‌های رای بروید و روز 11 ماه می را به خاطر داشته باشید. خداوند در قرآن کریم گفته است که سرنوشت یک ملت را تا زمانی که مردم آن برای تغییرش زحمت نکشند هرگز تغییر نمی‌دهد. شما در این انتخابات اشتراک کرده سرنوشتتان را خود تغییر دهید. شما نبینید که چه کسی از حزب تحریک انصاف کاندید رقابت های انتخاباتی از شما به نظریات و حزب رای دهید. عمران خان یک کرسی را در انتخابات سال 2002 میلادی به دست آورد و انتخابات سال 2008 میلادی را تحریم کرد، اما او در انتخابات 11 می پاکستان به حیث یک رقیب جدی مطرح است. یک ماموریت پلیس در شمال غرب پاکستان مورد حمله انتحاری قرار گرفت. یک مقام ماموریت پلیس شهر بنو که نامش را افشا نکرد به رادیو مشال رادیو آزادی گفت یک پلیس و 2 زن ملکی کشته و 7 پلیس و 21 تن دیگر جراحت برداشتند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکره در مورد جنگ داخلی سوریه وارد ایتالیا شد. جان کری امروز در روم پایتخت ایتالیا با اعضای حکومت جدید این کشور و همچنان مقامات اسرائیلی و اردن ملاقات خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا که از مسکو وارد شهر روم شد در مسکو در مورد جنگ 2 ساله سوریه با رهبران روسیه بحث و گفتگو کرد. صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با رهبران چین درباره تجارت و پروسه صلح در شرق میانه وارد پیکینگ پایتخت چین شده است. بنیامین نتانیاهو امروز با صدر اعظم چین لی کی کیونگ ملاقات کرد و هر دو در امضای موافقت نامه ها در مورد همکاری ها درباره فضایی، تحقیقات زراعتی، معاملات مالی، ساینس و تکنولوژی و آموزش زبان چینایی حاضر بودند. صدر اعظم اسرائیل بازدید 5 روزه از چین را روز دوشنبه از شهر شانگهای آغاز کرد. در این حال محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطینی سفرش را از چین پس از ملاقات با صدر اعظم این کشور روز 3 شنبه به پایان رساند. محمود عباس روز 2 شنبه گفت بازدید صدر اعظم اسرائیل از چین فرصت خوبی است برای چینی ها تا به رهبران اسرائیل و فلسطین در زمانی که پروسه صلح شرق میانه در بنبست قرار دارد گوش دهند. یک عامی حزب کارگران کردستان در ترکیه میگوید شورشیان کردی در یک تلاش برای پایان 3 دهه نزاع در این کشور خروج جنگجویانش را آغاز کردند. در نتیجه این نزاع هزاران تن جان خود را از دست دادند. یک سخنگوی حزب صلح و دموکراسی ترکیه گفت جنگجویان کردی خروجشان را از جنوب شرق ترکیه به سوی پناهگاه‌هایشان در شمال عراق آغاز کردند. او در این مورد جزئیات بیشتر را نکرد و همچنان این موضوع از سوی مقامات ترکی تایید نشده است. سارنوالان در بلژیم میگویند امروز 31 تن در 3 کشور در ارتباط به سرقت الماس از میدان هوایی بروکسل دستگیر شدند. این الماس ها به ارزش 50 میلیون دلار 3 ماه پیش ربوده شده بود. یک سارنوال بلژیمی امروز در یک نشست خبری گفت 1 تن از ربایندگان در فرانسه، 6 تن در سوئیس و 24 تن در بلژیم بازداشت شدند. پایان اخبار.
ساعت 5:08 عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تظاهرات امروز در ولسوالی میوند قندهار که علیه پاکستان برا افتاده بود به خشونت گراییده و تلفات را در بر داشت. عدم توافق وکلا در ولسی جرگه روی استیضای 2 وزیر کابینه سبب ایجاد مخالفت و برخورد فیزیکی میان اعضای این جرگه شد. از 150مین سال روز تأسیس نهضت بین المللی صلیب سرخ امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. در برنامه فریاد بی صدا از خشونت‌های متداوم علیه زنان افغان خواهید شنید.
بدترین نوع خشونت در مناطق وجود داره. تا هنوز برای زنها حق برآمدن بیرون از خانه برشان داده نمیشه. اینا حق ندارن اعتراض بکنن، حق ندارن شکایت بکنن. به محض که صدایشان را بکشانن بلافاصله به قتل میرسن.
گزارش های دیگر را هم میشنوید، با ما باشین. شنونده عزیز، تظاهراتی که امروز در ولسوالی میوند قندهار برا افتاده بود، به خشونت گرایده و دی درگیری ها چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. کوشش میکنیم در جریان برنامه با خبرنگار رادیو آزادی در قندهار تماس تلفنی حاصل کنیم و جویای معلومات شویم. به هر صورت میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. عدم توافق وکلا در ولسی جرگه روی استیضای دو وزیر کابینه افغانستان سبب ایجاد مخالفت و برخورد فیزیکی بین اعضای ای جرگه شد. ولسی جرگه یک هفته پیش بر استیضای وزیر داخله به خاطر انتقاداتش از اعضای شورای ملی فیصله کرد، اما به روز چهارشنبه به دلیل صرف نظر شماره از وکلا از این مسئله این فیصله را لغو کردند. در این حال تعداد از وکلا در مورد اظهارات اخیر وزیر مالی افغانستان در مورد دست داشتن شماره از وکلا در قاچاق مشروبات الکلی عکس العمل جدی نشان دادند. جزئیات موضوع را از فریبا واحدی بشنوید.
انتقادهای اخیر وزرای داخله و مالیه افغانستان در مورد اعضای شورای ملی سبب تنش‌ها و برخوردهای فیزیکی میان اعضای ولسی جرگه شد. شمار از وکلا در جلسه عمومی روز چهارشنبه خواهان استیضای هر دو وزیر شدند، اما تعداد دیگر آنان با این مسئله مخالفت نشان دادند. چهارشنبه گذشته اعضای شورای ملی بر استیضای وزیر داخله افغانستان فیصله کردند، اما در اجلاس عمومی این چهارشنبه پس از بحث‌های طولانی و برخوردهای فیزیکی اعضای ولسی جرگه افغانستان نتوانستند تا بر استیضای وزیر داخله و مالیه این کشور به فیصله مثبت نائل آیند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه افغانستان فیصله را چنین اعلام کرد:
20% اعضا مطابق قانون اساسی، مطابق اینمی قانون 20% حال سقف عزیز داده. از 50 پایین آمده هر دو وزیر از 50 پایین آمده، بنابراین ما شما نمیتونیم به این شکل سب استیضا بکنیم.
این در حال است که روز گذشته حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به گونه آشکار برخی از اعضای شورای ملی را متهم به کارهای غیر قانونی کرد. به گفته او یک حلقه کوچک در شورای ملی وجود دارد که سبب شده فساد اداری گسترش یابد. آقای زاخلوال گفته است که برخی از این افراد او و سایر مقام‌های وزارت مالیه را از راه‌های مختلف تحت فشار قرار می‌دهند. غلام مشتبه پتنگ وزیر داخلی افغانستان چند قبل در مورد تعداد عرایض و مداخله های اعضای شورای ملی به شورای امنیت ملی شکایت کرد. وزیر داخله گفته است که در 4 ماه گذشته 15,200 ورقه درخواستی را از اعضای شورای ملی دریافت کرده است. با گفته مقام های وزارت داخله، فشار در بخش مقرری ها، درخواست های محافظان و صلاح اضافی، درخواست برای وسایط پلیس و اخذ جواز تاکسی مواردند که بخش اعظم این درخواستی های اعضای شورای ملی را تشکیل می دهند. در عین حال شمار از وکلا با رد اظهارات اخیر وزیر مالیه خود وی را متهم به سهل انگاری می کنند. ساره شریف یکی از این وکلا:
وزیر مالیه
به حیث یک وزیر وکلا را متهم به واردات غیر قانونی می کند. در کابینه هیچ کس وجود ندارد که از وی بپرسد تا خودش به حیث یک وزیر چی وظیفه دارد. بپرسد که او مسئول چی است، خود وی مجرم است که وارد شدن آن را اجازه داده و آن را مخفی نگه داشته است. مجرم است که از آن به گونه صلاح در مقابل وکلا استفاده می کند. در این اواخر سر و صداها از موجودیت فساد در شورای ملی افغانستان بلند شده است. حتی برخی از اعضای این جرگه می گویند که این خانه به محل معامله‌گری و فساد مالی مبدل شده است. چند قبل برخی از وکلا ادعا کردند که 80 عضو ولسی جرگه به هنگام استیضای 7 وزیر کابینه پول دریافت کردند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
از 150 سال روز تأسیس نهضت بین المللی صلیب سرخ امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. مسئولین این نهاد خیریه از تمام جوانب درگیر خواستند تا با کارکنا و رضاکارای جمعیت ملی هلال احمر و صلیب سرخ در خصوص رسانیدن کمک های بشری همکاری کنند. بر اساس معلومات این نهاد در 10 سال گذشته عبدر رضاکار ای سازمان در ولایت های مختلف افغانستان کشته شده. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
مسئولان کمیته بین المللی صلیب سرخ از تمام جوانب درگیر در افغانستان خواستار حمایت از فعالیت های این کمیته شدند. رئیس این کمیته در نشستی که به مناسبت تجلیل از 150مین سال روز تأسیس کمیته بین المللی صلیب سرخ در کابل برگزار شده بود گفت صلیب سرخ یک نهاد خیریه و بی‌طرف است، بنابراین کارکنان این نهاد نباید از سوی هیچ گروهی با تهدید مواجه باشند. گرادو پونتراندولفی رئیس این کمیته گفت صدا
عدم توجه به اصول بشری در جنگ نه تنها مردم ملکی را متضرر می سازد، بلکه به رضاکاران و کارکنان جمعیت های ملی صلیب سرخ نیز یکسان صدمه می رساند. کارکنان و رضاکاران صلیب سرخ هدف جز کمک یکسان به قربانیان حوادث ندارند. اما متاسفانه وقتی من روزنامه ها را می خوانم در کنار تلفات ملکی، خبر کشته و زخمی شدن کارکنان صلیب سرخ نیز به چشم می خورد.
مسئولان کمیته افغانی صلیب سرخ می گویند افغانستان یک کشور در حال جنگ است و به خدمات بشر دوستانه اشد ضرورت دارد. مسئولان این نهاد همچنان از کارکنان صلیب سرخ می خواهند تا در هنگام رسانیدن کمک های بشری اصل بی‌طرفی، استقلال و بشر دوستی را حفظ کنند. به اساس گزارش ها کمیته بین المللی صلیب سرخ یک بخشی از کمک هایش به مردم افغانستان را از طریق جمعیت هلال احمر افغانی انجام می دهد. محمد نعیم دیندار سکرتر جنرال جمعیت هلال احمر افغانی در صحبت با رادیوی آزادی گفت این اداره در تمام ولایت های افغانستان یکسان فعالیت دارد.
در 10 سال گذشته تقریبا ما در حدود 17 نفر از دست دادیم. یکی از چالش هایی که ما که سرش فکر کردم میتونم همیست که ازدیاد و موجودیت گروپ های مسلح غیر مسئول میتونه که یک چالش باشه، به خاطر ازی که اونا با کسی ارتباط نداره، فقط میخواین یک حادثه را خودشون ایجاد کنن.
و افزود جمعیت هلال احمر افغانی در کنار پیشبینی برخی از حوادث به قربانیان حوادث طبیعی و غیر طبیعی مواد اولیه غذایی، آب آشامیدنی صحی، کمک های اولیه، ادویه و کمک های طبی توزیع می نماید. کمیته بین المللی صلیب سرخ در سال 1863 توسط هنری دونانت در ژنو تأسیس شد و اکنون 150 سال از فعالیت آن می گذرد. در حال حاضر 187 جمعیت ملی در کشورهای مختلف در چوکات کمیته بین المللی صلیب سرخ فعالیت می کنند. قابل ذکر است که روز 8 می همچنان با 103مین سالگرد وفات هنری دونانت مؤسس این کمیته نیز مصادف است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنونده عزیز، تظاهراتی که امروز در ولسوالی میوند قندهار علیه حملات اخیر پاکستان در ولسوالی گوشته ننگرهار برا افتاده بود، با خشونت گراییده و درگیری ها گفته شده که 10 نفر کشته و چندین تن دیگر جراحت برداشتند. جزئیات بیشتر موضوع را از مصطفی بشارت خبرنگار رادیو آزادی در کابل میشنویم. سلام و عصرتان بخیر، بفرمایید جزئیات این خبر را بدین.
سلام بر شما. دقایق پیش با خبرنگار ما در ولایت قندهار صحبت داشتم و گفت که تظاهرات که بر علیه حملات اخیر پاکستان در ولایت قندهار برگزار شده بود امروز با خشونت گرایده و در این حادثه مقامات امنیتی تایید کردند که حدود 8 ملکی کشته شده است. در این حال سخنگوی والی قندهار گفته است که در جریان این مظاهره شماری از مخالفین مسلح مداخله کردند و اونا تلاش کردند که همین مظاهره را به خشونت بگیرند. در این حال مقامات امنیتی تایید کردند که به خاطر جلوگیری از افزایش خشونت ها در این تظاهرات بیش از 30 نفر را که مشکوک بودن و اونا فکر میکردن که در این خشونت ها دست دارن دستگیر کردن. در این حال خبرنگار ما از محل گزارش میده که بعضی از مظاهره کنندگان بالای برخی از موترها هجوم بردن و تعداد از موترهای وسایط نقلیه را اونا تخریب کردن. امی بود جزئیاتی که ما ارائه کردیم و از ولایت قندهار به دست داشتیم. تا برنامه بعدی تلاش میکنیم که جزئیات بیشتر در اختیار شما قرار بدیم. بله زرگونه جان،
با تشکر از شما. شنونده عزیز، در حالی که تظاهرات ضد پاکستان در ولسوالی میوند قندهار امروز به خشونت گرایید، دهاتن از مواصلین پوانتون ایرات به خاطر تاسیسات نظامی پاکستان در داخل خاک افغانستان دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. اعتراض کننده ها حمایتشان از نیروهای امنیتی افغان اعلان کرده و حملات پاکستان دخالت آشکار بر قلمرو افغانستان توصیف کردند. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات و جزئیات بیشتر.
اعتراض کنندگان شعارهای مختلفی را علیه پاکستان سر داده و حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان اعلان کردند. آنان پاکستان را بزرگترین دشمن افغانستان قلمداد کرده میگویند در صورت ضرورت در کنار نیروهای امنیتی کشورشان به خاطر دفاع از سرحدات افغانستان قرار خواهند گرفت. این افراد از دولت افغانستان میخواهند تا نیروهای سرحدی افغان را به خاطر جلوگیری از تحرکات بیگانگان مجهز به سلاح سنگین نمایند.
می خواهیم برای پاکستان که بخواهد به تمامیت ارضی و استقلال افغانستان به شکل نظامی یا غیر نظامی دخالت بکنه، این پیام را برای از او بدیم که اردو و پلیس افغانستان تنها نیست، همه مردم افغانستان در کنار این افراد وجود دارند تا از وطن خود دفاع بکنه.
پاکستان باید بدانه که مردم افغانستان با او دشمنی دیرینه دارند، هرچند در حال حاضر ضعیفند، اما یک روز انتقام از این جنایتکارای آزور میگیرند. در کنار از این مسئله ما از اردوی افغانستان دفاع میکنیم، مردانه وار در کنار از اونای صادیم و صدای از او را به تمام جهانیان میرسانیم.
همبستگی خود با مردم ننگرهار و با خط مرزی بین افغانستان و پاکستان اعلان کردند که تجاوز کشور همسایه پاکستان را محکوم کردند.
در این تظاهرات شعارهای پاکستان متجاوز است، پاکستان دشمن افغانستان، ننگرهار ما با تو هستیم از سوی اعتراض کنندگان سر داده شد. این تظاهرات در ولایت هرات در حال صورت میگیرد که نظامیان افغان و ملیشای پاکستانی حدود یک هفته قبل در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار با هم درگیر شدند. مؤثران پانتون هرات در حال دست به تظاهرات علیه پاکستان زدند که قبل از آن شمار از باشندگان ولایات مختلف افغانستان اعتراضات مشابه را علیه پاکستان انجام داده بودند. بدون بال درگیری های مسلحانه میان نیروهای امنیتی افغان و پاکستانی در ولسوالی گوشته، شمار از احزاب سیاسی و فعالان جامعه مدنی واکنش نشان دادند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
گفته شده اقتصاد افغانستان بی ثبات است و هم کمک های بین المللی به این کشور به شکل شاید و باید به مصرف نرسیده که این موضوع منتج به ابراز نگرانی کارشناسا در مورد آینده اقتصادی افغانستان شده. در همین مورد همکارم غفور ملک زاده متین با عبدالعادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان مصاحبه کرده، با هم مشنویم.
جناب ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان، دیروز شما در یک محفل گفتیم که ما تا حالا یک استراتژی تدوین شده اقتصادی نداریم و در عین زمان گفتیم که از کمک‌های خارجی به صورت درست استفاده نشده. شما به حیث وزیر اقتصاد چه اداره یا چه وزارتخانه ای را مسئول این کار می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در صحبت های دیروز ما اشارات داشتیم، گفتیم که در طول سالهای گذشته متاسفانه در افغانستان ما یک پالیسی مدون اقتصادی که بر مبنای ضرورت های ملی ما و اولویت های جامعه افغانی ما جور می شد ما نداشتیم. در ضمن ما راجع به کمک های خارجی هم گفتیم که آنچنانی که باید در بخش های که ایجاد کار و اشتغال می شد و اشتغال دواندار و مستمر ایجاد می کرد در او به مصرف نرسیده. متاسفانه بیشتری کمک های خارجی و در پروژه های زودرس و کوتاه مدت به مصرف رسیده. در باره دیگر بگویم پالیسی ها و استراتژی های اقتصادی که در طول سالیان متمادی در افغانستان تأکید بود شده بیشتر مربوط به کمک‌های خارجی بوده.
در وزیر شما گفتن که تا حال ما یک استراتژی تدبین شده اقتصادی نداریم. سوال ما این بود که چه اداره چه وزارتخانه در افغانستان مسئول این کار است؟ خیلی
این بودی وظیفه اخیراً برای ما سپرده شده که ما دیروز در اون صحبت‌های خودی را مطرح کردم که ما سیاست‌های جدید اقتصادی افغانستان با در نظر داشتی واقعیت‌های جامعه خود با دو هدف اساسی که فقر زدایی و ایجاد کار باشه تدوین کردیم که زراعت ما طبعا رشد دوامدار و پایدار زراعت ایجاد زیر میفرک صنایع مرتبط با زراعت یا اگرو بیس اندستری را باید رشد بدیم و به خاطر رشد از ما انرژی ضرورت داریم که سیومین سکتور باید سکتور انرژی باشه که ما تا چه وقت باید اتکا با انرژی وارداتی کارهای داخل خود پیش ببریم.
وزیر صاحب، وزارت اقتصاد وارث وزارت پلان سابق است. وزارت پلان در حقیقت هم تدوین کننده سیاست های اقتصادی و انکشافی افغانستان بود و هم تدبیق کننده ایش، یعنی بر تدبیقش نظارت داشت و از اونا راپور اجرات میخواست. تا زمانی که راپور اجرات شانه نمیدید حتی تخصیص صادر نمیکرد. شما در این 10 سال خصوصا از وقتی که شما با عیس وزیر اقتصاد آمدین چی کارهایی را در این ارتباط انجام دادین که شما تسلط داشته باشین به با اولویت های اقتصادی افغانستان و تسلط داشته باشین بر تدوین چونین یک استراتژی مدون؟
خدمت شما کنم که واقع طبیعی است که این موارد وزارت پلان سابقه وزارت پلان و خلایقه های وزارت پلان به این وزارت اقتصاد دادن شده. که شما فرمودین که حتی بررسی پروژه ها، تخصیص پروژه ها اینجا صادر میشد و بعد از منظوری وزارت اقتصاد وزارت پلان پول برشان پرداخت میشد. فعلا اون شرایط نیست، حالی کار وزارت مالی انجام میشد.
شما گاهی در طول امی مدت با وصف از این که درک کردین که ضرورت بود پیشنهاد به رئیس جمهور افغانستان دادین؟
بله متاسفانه من بار زمانی که اول در رای اعتماد به پارلمانم رفتم جوی از برنامه کاری ما معنی بود، ولی متاسفانه در مجموع سال از این ایالت جدید افغانستان تا وجود آمد با تصوری که پلان زاده نظام کمونیستی همه اما صلاحیت های از این به دیگه ادارات انتقال شده بوده. حالا آشسته در این 3 سال که ما وداداری وظیفه هستم در بسیار موارد تانستیم که وظایف اساسی وزارت دوباره برگردانیم و از این جمله مثل که خدمت شما عرض کردم که تدوین یک پالیسی اقتصادی هم مربوط ما شد که انشاءالله در روشنایی پالیسی اقتصادی که ما ترتیب کردیم و از کابینه افغانستان هم طی مراحل شده ما پلان 4 ساله اقتصادی و 5 ساله اقتصادی افغانستان هم و زودی انشاءالله تدوین میکنیم که امید است در ظرف 1 ماه دیگر ما بتونیم به کابینه ایر انتقال بدیم.
عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد افغانستان بود. شنونده عزیز، در جریان برنامه شنیدین که تظاهرات امروز در ولسوالی میوند قندهار که علیه پاکستان برا افتاده بود و خشونت گراییده و تلفات را در بر داشت. برای شنیدن جزئیات دقیقی خبر امیحال صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار در خط تلفن با خود داریم. همکار عزیز سلام و عصرتان بخیر، بفرمایین جزئیات این خبر را بدین.
تظاهرات برزدی پاکستان در ولایت قندهار روز به خشونت کشنده شد که در اثر آن 3 فردی ملکی و 8 افرادی مسلح کشته و 7 پلیس زخمی گردیدند. جاوید فیصل سخنگوی والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که تعدادی از افراد طالبان در جمع مظاهره کننده ها پیوسته و بر نیروهای پلیس حمله نمودند. به گفته فیصل افراد طالبان بر جریان این تظاهرات در مسیر شهرهای هرات کندهار موترها را نیز مورد حمله قرار دادند که در نتیجه 3 راننده کشته شدند. وی همچنان گفت که پلیس به شمول یک انتحاری 3 طالب و 3 تن کسانی مشکوک را دستگیر نموده است. فیصل همچنان میگوید که از تحقیقات معلوم میشه که کسانی که مظاهره بر خشونت کشانیده اصلا مردم میوان نیست بلکه بیرون از بادر آمده. طالبان تا اکنون در این مورد تفسیر نکردند.
یک دنیا تشکر آقای رشتین صادق رشتین خبرنگار رادیو آزادی در قندهار بود که از تظاهرات امروز در ولسوالی میوند قندهار به ما معلومات داد. این تظاهرات بر ضد پاکستان، بر ضد حملات اخیر پاکستان بر ولسوالی گوشته ننگرهار برای افتاده بود و این تظاهرات امروز در میوند به خشونت گرایید و در جریان این تظاهرات 8 فرد مسلح کشته شده که طالبای مظنون بودند و هم 3 فرد ملکی در این حادثه کشته شدند.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان بکشانن بلا فاصله به قتل
میرسه. دولت دست من بگیره، من چنگ زدم ظالمان.
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهارشنبه ها ساعت 5:30 و پنجشنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.
ساعت 5:29 5:30 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. شنونده عزیز، همکار مقیم نایب در استدیوس و با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
تظاهرات بر ضد پاکستان در ولسوالی میوند ولایت قندهار به خشونت کشانیده شد که در اثر آن 3 فرد ملکی کشته و 7 پلیس زخمی شدند. مسئولان کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در افغانستان میگویند گروه های مسلح غیر مسئول در این کشور مشکلات بزرگی را در برابر فعالیت های آنها ایجاد کرده است. لوی دریسیز نیروهای مسلح بریتانیا از همکاری های دراز مدت کشورش پس از سال 2014 میلادی با نیروهای امنیتی افغان اطمینان داده است. عمران خان سیاستمدار پاکستانی در شفاخانه بستر است و دیروز هنگام بالا شدن بر روی استیج سخنرانی پایین افتاد و از ناحیه سر و کمر زخمی شد. یک ماموریت پلیس در شمال غرب پاکستان مورد حمله انتحاری قرار گرفت. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا برای مذاکرات در مورد جنگ داخلی سوریه وارد ایتالیا شد. صدر اعظم اسرائیل برای گفتگو با رهبران چین درباره تجارت و پروسه صلح در شرق میانه وارد پیکنگ پایتخت چینی شده است. 4 تن از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در ارتفاعات جولان، جایی که سوریه و اسرائیل را جدا می کند، بازداشت شدند. یک عامی حزب کارگران کردستان در ترکیه می گوید شورشیان کردی در یک تلاش برای پایان 3 دهه نزاع در این کشور خروج جنگجویانشان را آغاز کردند. و سارنوالان در بلژیم میگویند امروز 31 نفر در 3 کشور در ارتباط به سرقت الماس از میدان هوایی بروکسل دستگیر شدند.
شنونده عزیز، لحظات بعد برنامه فریاد بی صدا را میشنوین که در این برنامه مشکلات زنای افغان مورد بحث قرار میتیم و راه حل های را جویا میشیم. حتما با ما باشین. ولی در ادامه همی خشونت ها علیه زنا در کشور باید گفت که یک خانم جوان دیگه بعد از چاشت دیروز در ولایت تخار از طرف شوهرش کشته شد. این دومین قضیه قتل یک خانم توسط شوهرش در تخار در 4 روز گذشته است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی در تخار جزئیات بیشتر دارد.
به دنبال کشته شدن بیبی کامله در روستای ماندره در ولسوالی چال ولایت تخار، پس از چاشت دیروز خانم دیگر توسط شوهرش در قریه ازارباغ ولسوالی خواجه‌غار با ضربات گلوله به قتل رسید. عبدالمتین استانگزه قماندان امنی ولسوالی خواجه‌غار میگوید که این خانم فرزانه نام دارد. از عروسی آن 4 ماه میگذرد که امواره مورد خشونت شوهرش و خانواده شوهرش قرار داشت. آقای استانگزه که در یک تماس تلفنی از محل حادثه با رادیوی آزادی صحبت میکرد گفت که فرزانه 16 سال عمر دارد، پس از شکنجه توسط شوهرش با شلیک گلوله کشته شد. وی اضافه کرد
در یک موضوع خوشنزی فامیلی توسط چرین از بین رفته، یعنی کشته شده. باز اونا عامل خضیه را شوار زانستان قوم ها گفتن که دکمی یا یک 5 روز پیش هم گفتن توسط شوار زد و کشته بودن 5 روز قبل از دهن وارسی ایش میشنیم ما.
کمیسیون مستقل حقوق بشر قتل دختر نوزاد را توسط پدرش در ولسوالی رستاق و قتل‌های زنجیره‌ای دو خانم نوجوان را در ولسوالی‌های چال و خواجه‌غار از جمله قبیح‌ترین جنایات بشری عنوان نموده، آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. آیات الله امیری رئیس دفتر ساوی حقوق بشر در زون شمال شرق افغانستان میگوید که تکرار این جنایات بشری ناشی از بی‌تفاوتی مسئولان امنیتی در این ولایت است و ای اضافه کرد.
و از نهادهای عدلی و قضایی امنیتی تقاضامند است که جلو چنین خشونت‌های بسیار قبیح است و تکان دهنده است در رابطه با زنها بگیرند، عاملین از این بازداشت بکنند و پنجه قانون بسپارند و همچنان علما در این رابطه بسیار مسئولیت دارند در موضوعهای دینی و نهادهای مدنی و رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری همگام یکدست باید کار شود در این رابطه، واقعا نگران کننده است.
این در حالی است که نهادهای جامعه مدنی و ادارات حمایت کننده از حقوق اطفال و زنان از مقامات دولت افغانستان میخواهند تا در برابر این چنین جنایات سری و تکاندینده که عاملین آنان بازداشت نمیگردد، هرچه عاجل برنامه های بازپرس و مجازات را از مسئولان امور به دست اجرا بگذارند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد ایتالیا شده و با مقامات او کشور روی مسائل مختلف دو جانبه و هم مسائل بین المللی صحبت های خود داشت. ولی جان کری دیروز در روسیه با همتای روسی خود ملاقات داشت. وزرای خارجه آمریکا و روسیه دیروز در کنفرانس مشترک خبری در مسکو گفتند که بر پایان بخشیدن بحران سوریه اطراف درگیر در منازعه را تشویق و مذاکرات خواهد کردند. جان کری در جریان مسافرت دو روزه خود به مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور او کشور هم ملاقات داشت. آرش همایون و جزئیات بیشتر.
جان کری وزیر خارجه آمریکا و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز در جریان یک کنفرانس مشترک خبری در مسکو اعلان کردند که مخالفان حکومت و رژیم سوریه را برای پایان بخشیدن به منازعه و خشونت‌هایی که از حدود دو سال قبل در آن کشور آغاز شده است تشویق خواهند کرد تا برای ختم خونریزی و انتقال سیاسی با هم مذاکره کنند. این نخستین بازدید جان کری به حیث وزیر خارجه آمریکا با مسکو بوده و در جریان این سفر دو روزه در صحبت با مقامات روسیه بر بحران سوریه بیشتر تمرکز خواهد کرد. وی همچنان با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز ملاقات کرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با اظهار این که خیلی زود الا پایان ماه جاری یک کنفرانس بین المللی در مورد سوریه دایر خواهد شد گفت: ما بالای این موضوعات موافقه کردیم. روسیه و ایالات متحده حکومت و گروه های اپوزیسیون سوریه را تشویق خواهند کرد تا یک راه حل سیاسی را بیابند. ما همچنان موافقت کردیم که لازم است تا هرچه زودتر در ختم ماه جاری یک کنفرانس بین المللی دایر شود. این کنفرانس به تعقیب کنفرانس دایر می شود که در ماه جون سال گذشته در ژنو دایر شده بود. در برنامه تعیین شده در ژنو برای تشکیل حکومت موقت از یک سلسله اقدامات یاد شده، صلاحیت تایید و رد حکومت انتقالی به هر دو جانب داده شده است، اما این برنامه هرگز جنبه عملی را به خود نگرفته است. جان کری وزیر خارجه آمریکا با اظهار این که به مردم سوریه ارتباط دارد که برای بشار الاسد اجازه اشتراک در این پروسه را بدهند گفت: برای من قابل درک نخواهد بود که چطور می تواند قدرت آینده سوریه به دست کسی باشد که شما می دانید چه کرده است و ما عملا آن را دیدیم، اما این طور نیست. من نمی خواهم امشب این فیصله را کنم و هرگز هم نخواهم کرد، چون بر اساس اعلامیه ژنو در مورد حکومت انتقالی باید هر دو جانب موافقت کنند. وزیر خارجه آمریکا با ابراز این که پیشرفت در مذاکرات برای حل سیاسی بر تصمیم واشنگتن در مورد دادن اسلحه به شورشیان تأثیر خواهد کرد گفت: اگر این پروسه موفقانه پیش برود و همه جوانب در آن اشتراک کنند و در واقعیت تصامیم ژنو عملی شود، امیدواری زیاد وجود دارد که به این نیاز نباشد. مسائل زیاد وابسته به آنند که در چند هفته آینده چه پیش می آید. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت در قبال جنگ با تروریسم واشنگتن و مسکو وظایف یکسان دارند و همه اختلافات را برای مبارزه با دشمن مشترک کنار نهاده تلاش‌هایشان را تقویت می‌دهند. روسیه یک متحد قوی رژیم بشار الاسد بوده به حکومت سوریه اسلحه و تجهیزات می‌دهد و در شورای امنیت سازمان ملل متحد با صدور تحریم‌ها علیه سوریه مخالفت می‌کند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
فریاد بی صدا.
چه باید کرد تا زن افغان دیگر سر بریدن نشود؟ چرا جلو اختطاف دختران و زنان و تجاوز بر آنها گرفته نمی شود؟ سلام، احمد جعفر احمدی هستم. در این برنامه روی راه‌های جلوگیری از خشونت علیه زنان یا کاهش خشونت‌ها و نتیجه مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می کنیم. دکتر حمیرا قادری استاد پوهنتون و فعال حقوق زن، عارفه بهارت صابر خبرنگار و لطیفه سلطانی هماهنگ کننده بخش حقوق زن در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمان ماند. مهمانای عزیز خوش آمدین.
تشکر بزرگ بریتان.
خانم سلطانی، صحبت را با شما آغاز می کنیم. ما اخیراً گزارش هایی داشتیم در مورد سربوریدن شیمای 25 ساله در جوزجان، تجاوز جنسی بر الهه 15 ساله شاگرد صنف 7 مکتب توسط معلمش در ولایت سرپل و اختطاف ملیحه 17 ساله. ملیحه نامزددار در ولایت بغلان اختطاف شد و چند مورد دیگی از خشونت. با توجه به این موارد، چرا مبارزه علیه خشونت با زنان طوری که ادعا میشه تا حال مؤثریت لازم نداشته؟
قضایایی را که شما نام بردین واقعیت داشته و قضایای بسیار دلخراش و واقعا قضایایی هستن که قلب انسانها را متاثر می سازن. موارد را که امروز ما و شما شاهد هستیم با عنوان حادترین موارد خشونت علیه زنان، اینا مواردی نیستن که در سالهای قبل وجود نداشته بوده و فعالیت‌هایی که امروز در این سطح صورت گرفته خودش یک دستاورد است که امروز ما شاهدی بدترین واکنش‌های خانم‌ها در برابر فجیع‌ترین خشونت در محیط خانواده هستیم و اینمی واکنش‌ها بیشتر برای یک مردی که با غرور به دنیا می آید و با غرور می خواهد زندگی بکنه و با غرور می خواهد از دنیا بمیره، این واکنش ها برایش گران تمام میشه. بناهن در محیط افغانستان با توجه به یکی سطح آگاهی مردان نسبت به حقوق زنان ایجاد شده بلند رفته، اما یک تغییری در اذهان مردم و در باور مردم به وجود نامده که اینا قلبا قبول کنن که زن هم انسان هستن. و از طرف هم ما چالش های قانونی بسیار زیاد داریم، نارسایی های قانونی. درست است قانون جزای افغانستان قانون نافذی کشور است، قانون منع خشونت قانون که از طرف رئیس جمهور افغانستان نافذ شده و مریول اجرا است، اما هنوزم باورمندی به این قوانین وجود نداره و قانون جزای افغانستان خیلی از نارسایی هایی داره که امروز خودش زمین اساس شده برای مرتکبین قوای خشونت علیه زنان که اینا بیشتر به اصطلاح استناد نمی کنن به قانون، بیشتر در ولسوالی هایی که دستگاه عدلی و قضایی فعال نیستن به جرگه های قومی مراجعه میکنن. اینا هنوز هم از طرفی برداشت نادرست مردم از دین مقدس اسلام هست. امروز حتی دولت مردای افغانستان خودشان رسما اعلان میکند که نشوزت باعث سقوط نفقه است. یعنی اگر یک زن به اصطلاح در برابر شوهرش نافرمانی بکنه و شوهرش بگه یک تو حق نداری کار بکنی و این آدم نافرمانی بکنه که نیمه حق دارم کار بکنم، شوهرش میتونه که نفقه رو بگیره از این زن، که یعنی خودش یک چالش است و این زمینه رو برای مرتکبین بالقوه خشونت علیه زنان بیشتر فراهم
میسازه. خانم سلطانی، شما به قانون اشاره کردین، حکومت افغانستان تا حال چقدر تانسته عمل بکنه در بخش تطبیقی قانون؟
در مناطق مرکزی افغانستان که مناطق پرنفوذ هستن و تا جای امنیت نسبی برقرار است، ما در قسمت تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان 80% راضی هستیم. قضایایی که به محاکم ارجاع میشه و به اساس پیگیری های کمیسیون نشان میده که اینا یعنی اراده سیاسی وجود داره در رابطه با تطبیق قانون منع خشونت، که متاسفانه و ای در خیلی از ولسوالی ها ولایت افغانستان این ممکن نیست. ما در ولایت جنوب غرب افغانستان، جنوب افغانستان مثلا قندهار، آمار خشونت کم داریم، در غزنی کم داریم. این به این معنی نیست که خشونت وجود نداره، بدترین نوع خشونت در این مناطق وجود داره، اما
تا هنوز برای زنها حق برآمدن بیرون از خانه برشان داده نمیشه. اینا حق ندارن اعتراض بکنن، حق ندارن شکایت بکنن. به محض که صدایشان بکشانن بلافاصله به قتل میرسن.
تشکر از شما. دکتر صاحب قادری، صحبتهای خانم سلطانی را شما شنیدین. چقدر موافق هستین با آنچه خانم سلطانی گفت؟ و پرسش دیگه ایست که نهادهای مختلف داخلی و خارجی همه روزه شعار مبارزه با خشونت علیه زنان در افغانستان را سر میتن و ظاهرن این مبارزه همچنان ادامه داره، اما طوری که دیده میشه خشونت علیه زنان در افغانستان هنوز هم قربانی میگیره. مشکل در کجاست؟ مبارزه درست صورت نمیگیره یا چطور از نظر شما؟
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبتهای خانم سلطانی رو شنیدم و با بخش اعظمشان موافق هستم، هرچند ممکنه که در بخش موارد ما با هم اختلاف نظر داشته باشیم. بالفرض اگه بخوایم فقط در این بسیار خلاصه صحبت کنم، گفتن اراده سیاسی وجود داره به خاطر اینکه بتانن دغدغه‌ای که مورد در مورد خانم‌ها هست، بانوان هست، این دغدغه‌ها را کاهش بدن و سطح خشونت‌ها را پایین بیارن. اما متاسفانه برابر با اون سیاست‌هایی که شما اراده سیاسی که شما در دیگه مسائل می‌بینید، آنقدر در بخش مبارزه با خشونت علیه زن اونقدر قوی نیست. یعنی که مبارزه با خشونت علیه زن نیاز به کمپین های شدید، نیاز به بودجه بسیار زیاد و نیاز به اعتقاد از همه بیشتر داره، در حالی که سلسله مراتب سیاسی ما یک سلسله مراتب مردانه است و هنوز به نظر من نیاز است که تا بلند رتبه های سیاسی ما هم، دولت مردای ما هم، نسبت به که علیه زن نباید خشونت صورت بگیره اعتقاد پیدا کنن و در پی اعتقاد میشه یک عمل درست و منسجم دید. به این خاطر من به این قسمت زیاد موافق نیستم و او اراده سیاسی لازم را در جامعه نمیبینم.
خب.
اما در بحث سوال مشخص شما، نهادهای مختلف داخل و خارجی شعار مبارزه را سر میدهند، مبارزه ادامه هم دارد، اما نتایجش چرا زیاد مطلوب نیست و رضایت بخش نیست؟ ببینید، افغانستان دارای فرهنگ کامل متفاوتی است با اکثریت کشورهایی که نهادهای برای مبارزه علیه زن در داخل افغانستان دارند. سنت‌های ما، فقر ما، بیسوادی ما، مسائل اعتقادی و مذهبی ما که برمیگرده به اهل اسلام نه به اصل اسلام، مسائل روانشناختی، مسائل سیاسی و حقوقی، آموزش‌های افراطی نادرست حقوق بشری و همچنین مشروعیت دادن به خشونت مردم و از طرف دولت حتی و از طرف فرهنگ ما، اینا همه باعث میشه که ما ببینیم آنچه که نهادها انجام میدن زیاد مطابق با مشکلات و مسائلی که در داخل کشور هست نیست. اول از نهادهای خارجی شروع میکنم. نهادهای خارجی با الگو دادن نادرست از کشورهایی که بسیار زیاد با ما متفاوت هستن، سالهاست حدود یک دهه در افغانستان یک سری برنامه ها رو پیاده میکنن و متاسفانه چون نوع تطابق فرهنگی بسیار زیاد متفاوت است، این نهادها به نظر من بسیار زیاد به شکست مواجه هستند. زنان ما از طریق این نهادها به یک سری مسائل خودشان آگاه میشن و متاسفانه سطح آگاهی طوری نیست که با مرد خانواده همسو باشه. از یک سری مسائل خودشان آگاه میشن خانم ها، چون که مسائل حق سیاسی، حق حقوقی و حق اقتصادیشان است، اما مرد خانواده همچنان در یک جایگاه پایین قرار میده و بیشتر نهادها روی زنها تمرکز کردن و متاسفانه این ناآگاهی و نابرابری باعث میشه که خشونت های ادامه داشته باشه و الگوی مشخص از دو فرهنگ افغانستانی و سنت های درست افغانستانی وجود نداره و بس های مذهبی و اعتقادی را نهادهای خارجی در نظر نمی گیرن. اما نهادهای داخلی در طول سالها کم کم اما رنگ مؤثر خودشان را دست دادن، به خاطر از اینکه بسیاری از پروژه ها به صورت پروژه های مالی در اومده، نگاه ها کاملا نگاه های مالی شده به قضیه و هدفمند و سیستماتیک هم برخورد نشده و اونا هم سعی کردن بنای دنبال روی الگوهایی باشن که نهادهای خارجی میدن، عملا باز قشر آسیب پذیر در کشور قشر زنان است.
تشکر از شما. خانم صابر، گفته میشه که عدم پیگیری قانونی حاملان خشونت علیه زنان و عدم برخورد قانونی با اینا یکی از مسائل است که بر اساس گزارش ها مبارزه جاری علیه خشونت با زنان را متاثر ساخته. چقدر موافق هستین شما؟
تشکر آقا جکفر، 100%.
اراده سیاسی ممکن وجود داشته باشه، اما اراده محکم سیاسی در وجود نداره. مجازات نیست. کس به خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمیبینه. متجاوز به زن و دختر 7 ساله تا 70 ساله هنوز با آزادی تمام در جامعه گشت و گذار میکنه و مقام های بلند را هم به دست داره متاسفانه. پس این حالت از کجا میتوان منتظر بود که روز زن افغان حق مشروع خود به دست بیاره برای کار و برای زندگی؟
بله، تشکر از شما. چون وقت برنامه کم است، بیاین روی راه های کاهش یا محو خشونت علیه زنان هم اندکی صحبت بکنیم. خانم قادری، فکر میکنین خشونت موجود علیه زنان افغان راه حل داره؟
بله، اما محو کردن خشونت با کار یک شبه نیست و نمیشه راه یک شبه.
اجازه بتین. خب اگر راه حل داره، از نظر شما چه راه های عملی و مؤثر برای کاهش میزان خشونت علیه زنان یا توقفی خشونت ها فکر میکنین موجود است؟
از هم مهمتر ارتقای سطح فرهنگ عمومی مردم است. یعنی که باورهای مردسالار که به عنوان یک خشونت طبیعت خودش میدانه و عملا هرچی خشنتر باشه مردتره و به عنوان ارزش به اون نگاه میکنه، بحثی است که در سنت ماست و فرهنگ ماست. هرچی که ارتقای سطح فرهنگی ما در سطح عموم بیشتر بشه، من فکر میکنم کمک است، هرچند که برنامه بسیار زیاد طولانی است و نیاز به زمان داره. دومی که بعد انسجام فعالیت ها باشه، یعنی اینطور نمیشه که ما و شما در یک برنامه باشیم فقط و بگذاریم. انسجام فعالیت ها نیاز به همون زمان طولانی داره در همگام با جامعه مدنی و دولت. و دیگه ای که حصول از اطمینان از اینکه این برنامه‌ای که ما و شما پیاده میکنیم اتفاق میفته یا نه. و دیگه ای که بس مسائل قانونی هست، مجازات های کیفری 100% باید اجرا بشه، اصلاحات مدنی باید اتفاق بیفته و تدارک غرامت برای زنانی که بالفرض آسیب میبینن باید در جامعه از طریق قانون رواج پیدا کنه.
تشکر از شما. اما مردها در موردی که چگونه باید جلوه خشونت علیه زنان را گرفت چی میگوین؟ ابراهیم صافی همکار ما در کابل این پرسش را از شماری از باشنده های کابل مطرح کرده.
باید با مرده یک ترس باشه که اونا بترسن از قانون، بترسن از قانون و باید به اینا ساخته شود.
باید دولت در این باره کار کنن، باید سزای داده شود که بردگاه عبرت باشه که اینا هم به حساب بازی جلوش گرفته شود و جزای باشه که هم مردم از این باخبر شود. یعنی فلانی یک جزا را دید،
خب چیزی که قانون گفته، اسلام گفته، نمو قبر از او بتا جزا گفته، اعدام گفته و هر چیزی که دولت برشان قاعده و قانون ساختن از اون کار بگیره.
نظریات تعدادی از مردها بود در مورد چگونگی جلوگیری از ادامه خشونت علیه زنان. خانم سلطانی، شما چه راه حل را برای توقف خشونت علیه زنان، موزلی اجتماعی که در جامعه، خانواده ها و ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان به شکل گسترده سایه افگنده پیشنهاد میکنین؟
دولت افغانستان باید یک استراتژی مشخص را روی دست بگیره، خصوصا پس از پروسه انتقال پس سال 2014 که تا جای یک نگرانی های هم وجود داره و اینا استراتژی های مشخص وجود داشت روی دست بگیرن و جدی بگیرن موضوعاتشون. تعهدات را که در قبال کاهش خشونت علیه زنان و حمایت از زنان در افغانستان اینا تعهد کردن، همونا را عملی بسازن. و از طرف هم مبارزه علما بسیار جدی است. مردم به حرف علما و یک علما از آدرس دین مقدس اسلام چی تبلیغ میکنن بسیار گوش میدن. این مسئولیت علمای ماست که باید تبلیغ بکنن، بگوین که قتل جرم است. اگر زنای انجام میشه، رسیدگی به موارد جرمی علیه زنان و اطفال از صلاحیت پدر خانواده و یا شوهر زن نیست، این صلاحیت محاکم افغانستان هستند. و از طرف هم پیشنهاد مشخص ما روی تعدیل قوانین جزای افغانستان هستند. تبعیض علیه زنان به هر شکلی که صورت بگیره باید جرم انگاری شود. محروم ساختن زنان از حق تحصیل و کار و گشت و گذار و دیگر امتیازات اجتماعی و انسانی باید جرم شمرده شود. مفاد اسناد بین المللی باید در قوانین افغانستان انعکاس پیدا بکنه.
بله، تشکر از شما. خانم صابر، کیها میتونن نقش عمده و مؤثر را در زمینه جلوگیری و یا کاهش میزان خشونت علیه زنان در افغانستان ایفا بکنن مشخصن؟
بله، ما بایی که با حرفای هر دو دوست موافق هستم، ولی متاسفانه و سوگمندانه باید بگویم برتان که نقش علمای دین در افغانستان در عرصه شناسایی حقوق زن به مردم هم نمادین شده تا اندازی. با تاسف زیاد شورای علمای افغانستان از حضور زنان ژورنالیست در کنفرانس های شاد و در نشست هایی که مربوط به شورا میشه به نحوه جلوگیری کردن. خب پس ببینین، وقتی عالم دینی که کاملترین ادیان گفته شده در دنیا و زن را برابر با مرد حق داده، وقتی او
خودش حضور زن جامعه خود نادیده میگیره و زیر پا میکنه حق حقوقش، پس از کی باید توقع برد که حق زن افغانه اعاده بکنه؟ آگاهی عامه به صورت جدی باید به مردم افغانستان داده شود. حتی متاسفانه ما میخوایم بگوییم در این مورد که حتی لازم است در بعضی موارد با عالمان دین هم در بعضی موارد حتی صحبت باید شود.
بله خانم،
دو واقعی که اخیراً بله
برخی از نهادهای جامعه مدنی به منظور کاهش و یا محو خشونت علیه زنان کنفرانس های علمی و تحقیقی را در گذشته ها در برخی از مناطق افغانستان راه اندازی کردند، اما این نهادها چه گام های دیگی مؤثر و عملی را باید بردارند در دراز مدت تا مؤثر ثابت شود حرکات و فعالیت های زینا؟
ما فکر میکرم آنچه که بسیار مهم و مؤثر خواهد بود در جامعه ما که تقریبا نصف زیادش انسان های کم سواد و بی سواد هستند، تغییر دادن آرام آرام امی فرهنگ خشونت علیه زن، به این نحو که بر اونا باید فهمانده شود که زن موجود مؤثر در جامعه شن و مهمتر از همه یک موجود انسانی است و این باید فقط به خاطر انسان بودنش احترام بکنن، نه به خاطر از اینکه مادر است یا به خاطر از اینکه یک عضو مؤثر در جامعه است یا نیست. دادن یک آگاهی عامه به مرد افغانستان، مردی که همیشه بدبختانه قدرت خود در ضعف زن دیده، بر از او باید فهمانده شود که زن قابل احترام است و همانطور که اساسات دین عمو مرد حکم میکنه که زن را نباید زد حتی با گل، از او حداقل از امو اصول دینی خودم اگر پیروی بکنه حقوق انسانی زن افغان اعاده خواهد شد. دیده برا باشیم.
تشکر از حضورتان در این بحث. بحث‌های ما در مورد وضعیت زنان همچنان ادامه خواهد یافت. نقش علما در جهت جلوگیری از خشونت علیه زنان موضوع مورد بحث برنامه هفته آینده فریاد بی صدا خواهد بود. اگر نظر و پیشنهاد دارید از طریق این آدرس ها: تویتر @radioazadi، facebook.com/azadiar و یا از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی اتصالات با ما در میان بگذارید. این بحث را از طریق صفحه اینترنتی ما هم شنیده می توانید. www.azadiradio.com. خدا نگهدار.
دو چشمان مست سیاهت مبند، نازنین نازداری با موی کمند، از اول جلوه ها میکنی صد هزار، پس بگو جلوه هایت فروشی بچند. خنده های شیرینت به دل خوش نوازد، آن نگاه نازد مرا مسازد، خنده های شیرینت به دل خوش نوازد.
این همه نگاهم برای تو یارم، بجز تو به دنیا یار ندارم.
چشمان مست سیاهت مبند، نو
نازنین نازداری با موی کمند از اول جلوه همه کنی صد هزار پس بگو جلوه هایت فروشی بچند